آج ویو 360 میں. پاکستان اب حکومتی سرپرستی میں چلنے والے قومی ادارے کیوں فروخت کرنا چاہتا ہے اور کیا ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول اتنا سازگار ہے کہ پی آئی اے اور دوسرے قومی ادارے فروخت کر دیے جائیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. بیشتر معاشی ماہرین اور عالمی مالیاتی ادارے ایک لمبے عرصے سے خسارے میں چلنے والے قومی کمرشل اداروں کو نجی شعبے کی ملکیت میں دینے کا مشورہ دیتے آئے ہیں. حکومتی سرپرستی میں چلنے والے قومی اداروں میں بھاری نقصانات سے بچنے اور بنیادی معاشی اصلاحات لانے کی غرض سے موجودہ حکومت انہیں فروخت کرنے کی کوششوں میں ہے. سب سے پہلے جس کمرشل ادارے کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پاکستان کی قومی ایئر لائنز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، جو کہ کئی برسوں سے مسلسل خسارے کا شکار ہے، اور اس کے شمار ان اداروں میں ہوتا ہے جن سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس کے مجموعی نقصانات اب 800 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے. موجودہ دور میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اہم کاروباری ادارے چلانا حکومتوں کا کام ہے یا یہ کہ قومی ایئر لائن جیسے ادارے نجی شعبے میں زیادہ منافع بخش طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نجکاری کے پروگرام کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جہاں عمومی ماحول سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں، پی آئی اے یا باقی قومی ادارے نجی شعبے کے ہاتھوں میں جا کر کتنے زیادہ منافع بخش ہو سکیں گے اور کتنی بہتر کارکردگی دکھا پائیں گے. وفاقی حکومت کے پاکستان کی سرکاری ایئر لائنز کی نجکاری کے اعلان کے بعد پی آئی اے کے ملازمین پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، نجکاری کی وجہ سے بے روزگار ہونا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت پی آئی اے کو 830 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے اور حکومت کے پاس پی آئی اے کی نجکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نظر اسلام کی رپورٹ.
راولپنڈی کے رہائشی قیصر جاوید گزشتہ 30 سال سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر جب سے حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کا اعلان کیا گیا ہے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں.
ہمیں تو رات کو سر نیند بھی نہیں آتی اس وقت. ہمارے بچوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ رات کو سو بھی نہیں. میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم تنخواہیں ہم ان کی فیسیں کیسے ادا کریں گے. اگر یہ پرائیوٹائز ہو گئی ہماری تو اتنی سیلری بھی نہیں. ہم تو مزدور لوگ ہیں، پی اے میں ہم مزدور ہیں، ہم نہ کوئی آفیسر ہیں نہ ہمارے اور کوئی معاملات ہیں. ہم تو غریب لوگ ہیں، غریب گھرانے سے تعلقات ہیں ہمارے. تو یہ رینٹ کیسے دیں گے، گھر کے بل کیسے دیں گے، بجلی کے بل کیسے دیں گے، ہم تو اسی پریشانی میں بس مرے جا رہے ہیں.
قیصر جاوید ان ہزاروں ملازمین میں سے ہیں جو بے روزگار ہونے کے خدشے کے پیش نظر پریشانی میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی، بچوں کی تعلیم اور ان کی گھریلو زندگی کا دار و مدار پی آئی اے کی نوکری پر منحصر ہے. اگرچہ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے کام کرنے والے ملازمین کو ان کی پینشن اور دوسری مراد دی جائیں گی، لیکن اس طرح کے بیانات قیصر کے لیے ناکافی ہیں.
زندگی سر ہماری ختم ہو جائے گی. زندگی تو ہماری آئی نہیں، بس پی اے ختم ہوگی تو ہم اسی کے ساتھ آس لگا کے بیٹھے ہوئے. ہمارے سر میڈیکل، اب اس عمر میں ہمیں میڈیکل چاہیے ہوگا، اس عمر میں ہمیں میڈیکل چاہیے ہوگا. اگر پی اے پرائیوٹائز کر دیں گے تو میڈیکل ہمیں کون دے گا؟ ہمیں میڈیکل ختم ہو جائے گا، بس ہماری زندگیاں ختم ہو گئی ہیں.
حکومت کی جانب سے پی آئی اے کے نجکاری کے فیصلے سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل خطرے میں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 11,000 ملازمین پی آئی اے سے منسلک ہیں، جن میں 7,000 سے زیادہ مستقل ملازمین جبکہ باقی عارضی ہیں. سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے جو بھی نئی کمپنی پی آئی اے کو خریدے گی اسے 3 برس تک انہی ملازمین کی ضرورت ہوگی، لیکن بہت سے ملازمین بے روزگار ہونے کے خدشے سے فکر مند ہیں.
48 سال میری عمر ہے، تقریباً 28 سال سے میں پی اے میں سروس کر رہا ہوں. تو اب مجھے بتائیں، اگر ہمیں اس عمر میں نکالا جائے تو ہم نئے سر سے کام ملازمت دوبارہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب دوبارہ ہم نوکری نہیں کر سکتے، اور ایج بھی اتنی زیادہ، اب 48 سال ہے، کسی بھی ادارے میں ہم دوبارہ پرماننٹ جاب نہیں حاصل کر سکتے. تو ڈیلی ویجز جاب ہمیں وہی 25-30 ہزار ملے گا، جس میں ایک فیملی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے.
وفاقی وزیر نجکاری، سرمایہ کاری بورڈ و مواصلات عبدالعلیم خان نے سینٹ کو بتایا کہ پی آئی اے کے پاس فلائٹ آپریشن کے لیے صرف 18 جہاز ہیں اور ادارے کو 830 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. اس لیے موجودہ حالات میں حکومت کے پاس پی آئی اے کی نجکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری جانب پی آئی اے سے منسلک یونین تنظیموں نے حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہوئے نجکاری کے عمل کو یکسر مسترد کیا ہے۔
اس وقت تک جتنے اداروں کی نجکاری ہو چکی تھی اس میں 80 سے 90% تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں، اور نجکاری اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس ایئر لائن کی سروائیول ہو سکتی ہے، اس کے دوبارہ ریوائیول ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوبارہ اس کی ریوائیول نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم نجکاری کے خلاف ہے کہ اس میں بہت سارے غریب لوگوں کی روزی وابستہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایئر لائن ملک کا ڈیفنس کا سیکنڈ لائن بھی ہے۔ نجکاری کے اس لیے خلاف ہے کہ آپ کی سیکورٹی کا جو ایک راز ہے یا وہ ساری چیزیں فاش ہو جائے گی، اور اگر یہ غیر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو یہ اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اور ایئر لائن کا بھی نقصان ہوگا۔
ادھر چار بچوں کے والد قیصر جاوید ملازمین کی زیادہ تعداد کے حکومتی دعووں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں لیبر کلاس سے افسروں کی تعداد زیادہ ہے اور کمپنی کا زیادہ تر بجٹ افسران کی تنخواہوں میں جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مختلف حکومتوں اور رہنماؤں نے ملازمین بھرتی کرتے وقت کمپنی کے بجٹ، منافع اور نقصان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اب جبکہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کی قیمتی سال اس ادارے کو دیے ہیں، ایسے میں ان سے روزگار چھیننا ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے چند روز پہلے ملک کے قومی اداروں کی نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ حکومتی ملکیت میں تمام سرکاری اداروں کی نجکاری ہوگی، چاہے وہ نفع بخش ہوں یا خسارے میں۔ وفاقی کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری نے زرعی ترقیاتی بینک اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سمیت 24 قومی اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کی حکومت اس وقت تقریباً 80 کے قریب کمرشل قومی ادارے چلا رہی ہے، جن میں سے 2021 اور 2022 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 ادارے منافع بخش ہیں، اور ان دو سالوں میں ان اداروں نے 568 ارب روپے کا منافع کمایا، لیکن باقی ماندہ 31 اداروں سے 2021 اور 2022 کے سالوں میں قومی خزانے کو تقریباً 14 خرب روپے کا نقصان ہوا۔ پاکستانی حکومتیں اس سے پہلے بھی قومی اداروں کی نجکاری کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اب کی بار پاکستان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے کیا اور کیوں اس معاملے پر حکومتی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر نجکاری اور خزانہ سید نوید قمر سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی۔
پرائیویٹائزیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے وچ بیکمز کنٹروورشل، کیونکہ وہ کوازائی پولیٹیکل، کوازائی اکنامک ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ پوزیشن لی ہوئی اب کہ دا پریفرڈ میتھڈ ٹو گو از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ رادر دین آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن۔ گورنمنٹ کا اسٹیک بھی ہونا چاہیے، پلس آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ جو ہے، کیونکہ یہ انٹیٹیز جو ہیں وہ صرف بیوروکریٹک بیسس پہ، چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو، اس کے بیسس پہ نہیں چلائی جا سکتی، بلکہ اس کا ایک کمرشل اسپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ جب تک کہ اس کو اجاگر نہیں کریں گے تو یہ ان کی ایفیشنسیز جو ہیں وہ نہیں چلیں گی۔ سیکنڈلی ظاہر ہے کہ انٹیٹیز لائک پی آئی اے وہ بہت ڈیٹ ریڈن ہو جاتی ہیں، اور اس میں جب تک کہ کانسٹنٹ انجیکشن آف کیپٹل نہ ہوتا رہے وہ انٹیٹیز جو ہے وہ بینکرپسیز کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔ تو ان دس پرٹیکولر کیس جو گورنمنٹ نے ایک چیز فلوٹ کی ہے، اس میں سر ہمیں کچھ ایشوز ضرور ہیں۔ ایک تو ہے ٹائمنگ کا، کہ جو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم جون میں اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن مکمل کر لیں گے، ابھی تو آپ نے شروع ہی نہیں کیا پروسیس، ابھی تو آپ نے ایکسپریشنز آف انٹرسٹ لیے ہیں۔
کتنے ادارے بیچنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ بیکاز 80 ادارے ہیں حکومت کے پاس تقریباً 80 کے لگ بھگ، اور اس میں سے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چاہے پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن یا پروفٹ میکنگ ادارے جو ہیں ان کو بھی، منافع بخش ادارے جو ہیں وہ بھی ہوں ان کو بھی بیچ دیا جائے گا، اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً فوری طور پہ جتنے بھی ادارے وہ بیچ سکیں وہ بیچنا چاہیں گے۔ تو اب کیسے بیچ دے گی حکومت انہیں اور کیسے بکیں گے یہ؟
80 تو خیر نہیں ہے اس وقت، وہ 20 کی لسٹ ہے جو انہوں نے ریسنٹلی اپرو کی ہے، اس میں لاس میکنگ بھی ہے، اس میں پروفٹ میکنگ بھی ہے۔ تو پروفٹ میکنگ والوں پہ بھی یہ کوشچن ہے کہ جی جو اگر آپ For example, insurance companies. Insurance companies are make huge profits, and state-owned insurance companies are doing much better than the private sector insurance company. तो इसको किस खुशी में आप बेचने जा रहे हैं? ये तो आपके सोने की चिड़िया है. बाकी तो ये लिस्टें अब कुछ ऐसे एंटिटीज हैं. 1993 में आई वाज मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो तब भी लिस्ट पे थी. आज 2024 में हम बैठे हुए हैं, तब भी उसी लिस्ट पे वही एंटिटीज हैं.
तो अगर हुकूमत जो है जितने इदारे चाह रही है वो बिक भी जाते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान करती है उस तरह से हो जाता है, तो कितने पाकिस्तान के मौशी मसाइल आप समझते हैं कि इससे हल हो जाएंगे?
नहीं, ये बहुत ही एक इलूसिव किस्म की चीज है. पहले तो ये है कि असेस करें कि भाई आपका लॉस हो कहां रहा. हाँ, आई वुड एग्री कि आपके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसको लोग कहते हैं, उनका जो लॉसेज हैं they are higher than all other entities put together, including PIA and steel mill. So there's certainly some merit to doing this. Lekin uske baad bhi wo automatic to nahi hota na. For example, kam practice kiya ke electric ne ek hafta ko maybe they threw up profits for the investors. Lekin abhi tak aaj din tak issues aate hain.
शाह साहब, पी आई ए के नाकाम होने की वजूहात में क्या सियासी वजूहात ज्यादा हैं या मौशी वजूहात ज्यादा हैं? जो उनका सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से पी आई ए को चलाया गया, वो वजूहात ज्यादा हैं या सियासी वजूहात ज्यादा हैं?
पॉलिटिकल वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ओवरसेल किया गया है. द वे इट इज रन, इस तरह से नहीं. अब आपने एयरफोर्स का अगर पार्किंग लॉट बना के यहाँ छोड़ दिया और फिर सारे कह दिए कि दे आर द एक्सपर्ट्स रनिंग अ कमर्शियल एयरलाइन, दुनिया के कहाँ, कौन से मुल्क में कौन सी एयरलाइंस जो है वो जो एयर मार्शल चलाते हैं? लेकिन हमने एक के बाद एक एयर मार्शल को वहां लगा दिया. तो वॉट इज दैट मीन? हाँ, उनको जहाज चलाना जरूर आता है, लेकिन जहाज चलाना और एक कमर्शियल एयरलाइन को चलाना, दे आर टू सेपरेट थिंग्स.
तो क्या इस बार अगर पीआईए बिक जाता है तो हुकूमत के पास क्या पॉलिसी होगी? अगर कोई कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं, कोई चैलेंज करता है, कोर्ट में जाता है, तो हुकूमत कैसे निपटेगी इस तरह के इश्यूज के साथ?
पीआईए को बेचना शायद आसान पॉसिबली इसलिए हो कि आपने उसमें से वो सारी चीजें जो कि पीआईए के प्राइवेटाइजेशन को हैम्पर कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट जो है पीआईए का, अगर आपने सारा 80% उसका जो है वो गवर्नमेंट ने खुद उठा लिया है, तो उसके बाद एम्प्लॉयज का एक कट ऑफ पीरियड दे दिया कि 3 साल के अंदर सब घर चले जाएंगे, तो ये चीजें तो जरूर एक हद तक लिटिगेशन में जा सकती हैं. बट बाय एंड लार्ज इट्स बिकम एन अट्रैक्टिव इनफ इन एंटिटी के कोई जाके खरीद ले.
तो शाह साहब, अगर पीआईए का खरीदार मिल जाता है, हम समझते हैं कि पीआईए की जो डील है वो फाइनल होने जा रही है, तो ये फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा? खरीदार मिल गया, इंटरेस्टेड है लेने में, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा?
I don't know, ये काफी फास्ट ट्रैक पे डाला हुआ है. मेरा ख्याल है कुछ IMF का भी प्रेशर है, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन 2024.
2022 के अगर हम पीआईए के माली जो जायजा है उसको देखते हैं, तो उसके मुताबिक उस साल एयरलाइंस का खसारा 88 अरब रुपए था, जबकि 2023 के पहले 6 माह का खसारा 60 अरब रुपए था. पीआईए में इस वक्त 7,000 से ज्यादा मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं. इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का हिस्सा है. इन मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा और क्यों पीआईए को बेहतर करने की कोशिशें आज तक कामयाब नहीं हो सकी, इस पर बात करते हैं अंजुम सफदर से, जो पीआईए के सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के सदर हैं. बहुत शुक्रिया अंजुम. अब की बार एयरलाइंस की निजकारी के प्रोग्राम में क्या पीआईए के मुलाजमीन को एतमाद में लिया गया है? 1 साल या 3 साल की मुलाजमीन तक जो मुलाजमीन को वक्त देने की बात हो रही है, आप लोगों की इस बारे में किसी से बात हुई?
ये बड़ी थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें मौका दिया है. सर ये तो बिल्कुल किसी ने भी हमारे से बात नहीं की है. उल्टा ये है कि हमने बहुत कोशिश की है कि हमारे से बात की जाए, हम उनको अपनी अपना मौका बताए, लेकिन किसी एसोसिएशन से, किसी यूनियन से, किसी भी नुमाइंदा तंजीम से आज की डेट तक कोई रابطہ नहीं हुआ किसी हुकूमती इदारे का. बल्कि मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि एसोसिएशन और यूनियन को एक दबाव में ला के क्रश करके तो अपने मन पसंद जो एजेंडा है पीआईए के मुतालिक उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. لیکن آپ یہ یقین کریں کہ جب تک پی اے کے اندر یونینز اور ایسوسیشن مضبوط تھی پی اے ترقی کرتا رہا ہے, لیکن اس ایجنڈے کے تحت یونینز اور ایسوسیشن کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور اب آپ کا پی آئی بھی برباد ہو رہی ہے اور پی آئی اے کو اب یہ لوگ ایک من پسند پارٹیوں کو یا کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, جس سے پی آئی اے کے ملازمین جو اس وقت موجود ہیں شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں اور ان کو بالکل اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اس وقت بتانے والا ہے.
تو انجم, پی آئی اے کی نجکاری پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا اسے جائز سمجھتے ہیں کہ عوام کے ٹیکسز کمپنی کے نقصان پورے کیے جائیں جو سال ہر سال سے بد انتظامی کا شکار ہے؟
نہیں, یہ جو پی آئی اے کی پرسپشن خراب کرنے کے لیے سر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. پی آئی اے کو تو پرائیوٹائز ہونا نہیں چاہیے. آپ یہ بات آج آپ اس پروگرام کے تحت ریکارڈ رکھ لیں کہ یہ آج یہ کسی کو دیں گے نا, ایک سال کے اندر وہ صرف زیادہ سے زیادہ 10 جہاز جو پارٹی ڈالے گی نا, پی آئی اے ایشیا کی اچھی لائنوں میں شمار ہو جائے گی. پی آئی اے کے پاس پوٹینشیل ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن اس کا حل نہیں ہے جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو بات عوام تک ون وے پروپیگنڈے کے تحت پہنچائی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے نا ٹیکس پیئرز کا پیسہ کھا رہی ہے پی آئی اے, آپ یقین کریں کہ پی آئی اے صرف 16 سے 17 ارب روپیہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس دیتے ہیں, وہ پارٹس کی صورت میں, وہ جہازوں کی لیز کی صورت میں, وہ جہازوں کے انجن کی لیز کی صورت میں, امپلائیز کی جو سیلری کی ٹیکس کرتا ہے اس کی صورت میں, جو ہم ٹکٹوں سے کلیکٹ کرتے ہیں,
جو اسٹیٹمنٹس ہیں انجم صاحب, جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو پی آئی اے کی فائنینشلس ہیں, میں انہیں کو ریفر کر رہا ہوں. 2022 میں 80 ارب کا نقصان, اس کے بعد 2023 کے پہلے 6 مہینے میں تقریباً 60 اور 63 ارب کا نقصان, یہ کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تو ٹیکسز تو ڈفرینٹ مد میں جاتے ہیں, لیکن اگر پی آئی اے کانٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ تو اسٹیٹ منی ہے, یہ تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے.
نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ پی آئی اے جب عروج تھا نا, تو اس وقت پی آئی اے کے پاس 45 جہاز تھے اور آج اس وقت جو آپریشنل جہاز ہے 16 جہاز ہے. اس میں آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں امپلائیز کا اور کمپنیز کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو پالیسی میکنگ تھی, جو آپ نوید قمر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایئر مارشل آ گئے, ان کے دور میں بھی انہوں نے بھی ایئر مارشل کو لگایا. جو ابھی نواز لیگ کی حکومت آئی, انہوں نے بھی ایئر مارشل اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو لگایا. جو جس کی بھی حکومت آئی, یہ ایکچوئل تو پی آئی کو برباد کر دیا حکومتوں کی مداخلت نے. ہم نے ایسوسی ایشن نے اس پہ بہت سٹینڈ لیا, ہم نے سپریم کورٹ میں گئے, وہاں سپریم کورٹ نے بھی ہمارے موقف کی تسلیم کیا کہ بھائی اس میں پروفیشنل اور ایویشن کے ماہر لوگوں کو اس کا سربراہ بنایا جائے. لیکن ابھی اس فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے ایئر مارشل کو لا کے ہم پہ مسلط کر دیا.
لیکن انجم, ایک چیز اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ تک گئے اور وہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے ریلیف لیا, وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا, دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. لیکن پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ بھی رکاوٹ رہا ہے ایئر لائن کو بہتر کرنے کی کوششوں میں, کیونکہ ایک ہلکا یہ بھی کہتا ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین نجی شعبے میں جو چلنے والی ایئر لائنس ہیں اس کے مقابلے میں کم پروڈکٹیو ہیں.
بالکل نہیں ہے سر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو پرسپشن دی جاتی ہے نا کہ پر ایئر کرافٹ یا ہمارے پاس زیادہ امپلائز ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بیس کرتا ہے وہ 45 جہاز پہ کرتا تھا, لیکن انہوں نے 45 سے ایئر کرافٹ اگر 23 کر دیے, 24 کر دیے, تو وہ امپلائز کا کیا قصور ہے؟ آج اگر 45 ہو جائے تو وہی 200-250 امپلائز پر ایئر کرافٹ بن جائے گا. دوسری سر بات یہ ہے کہ جتنی یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی ایمریٹس کا اتنا, فلاں کا اتنا, ان کا آپ دیکھیں تو ان کی تو صرف آپریشن اور ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہے, باقی سب انہوں نے ٹھیکیداری نظام ہے وہاں پر. پی آئی اے تو کچن اس کا اپنا ہے, اس کا ٹریننگ سینٹر اپنا ہے, ٹی جی ایس اپنا ہے, اسپیشل ہینڈلنگ اپنی ہے, مارکیٹنگ اپنی ہے, پبلک ہینڈلنگ, سارا اسٹاف ملا کے اگر دوسری ایئر لائن کو ملا دیں تو پی آئی اے کا کم ہو جائے گا. سر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی آئی اے کی پرسپشن ختم. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ آپ بڑا پاپولر پروگرام ہے اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں موقع دیں ہمارے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں رابطہ کریں, ہم ان کے ساتھ جن کی جو بیٹھے آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائیں, ہم ان کی ساری باتوں کو غلط ثابت کریں گے کہ پی آئی اے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہا ہے, پی آئی اے لون لے رہا ہے. سر لون کون نہیں لیتا آج تک؟ پی آئی اے نے کہتے ہیں اتنے ارب, اتنے سو ارب لون لیا ہے, تو حکومت روز کا سو ارب, کئی سو ارب روز کا لون لے لیا ہے, لیکن جی. پی آئی اے آج تک, آج اس ڈیٹ میں ڈیفالٹ نہیں ہوا سر کسی کو لون دینے میں.
اس کے باوجود جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کے بارے میں پرسپشن یہ بنائی گئی ہے. انجم بہت شکریہ آپ کا. انجم صفدر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ کس حد تک کانٹریبیوٹ کرے گا اور کتنا پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو کی جو بات ہوتی ہے اس میں کتنی جان ہے اور اس پہ جو یونین ہے اس کا کیا موقف ہے. حکومت پاکستان ملکی معیشت کو پٹری پہ لانے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور قرض پروگرام پہ بات چیت کر رہی ہے. قومی ملکیت میں چلنے والے درجنوں اداروں کی نجکاری کے مشورے مالیاتی ادارے بھی دے چکے ہیں اور سالوں سے جو خسارے میں ہیں ان کی خاص طور پر نجکاری کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہارون, جو اس وقت پالیسی ہے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے خاص طور پہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, کس حد تک شفاف, قابل عمل اور مؤثر ہے؟
جی بہت شکریہ اسد. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس پرٹیکولر سوال پہ آؤں, آئی تھنک دا مین کوئسچن جو اس وقت ایڈریس یہ ہونا ہے, پالیسی یہ ہے کہ آیا حکومت کو کمرشل انٹرپرائز چلانی چاہیے یا نہیں چاہیے, کیونکہ کمرشل انٹرپرائز میں تقریباً 200 جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس میں سے 88 کمرشل ہیں, پی آئی اے اس میں سے ایک ہے, اور ان کے جو سب کے کیومولیٹو لاسز ہیں وہ تقریباً 546 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس پیئر کا اس کے اندر جاتا ہے. تو یہ ہے پالیسی. پرائیویٹائزیشن تو ایک امپلیمنٹیشن کا میکنزم ہے کہ آپ نے حکومت سے شیئر بیچنے ہیں, آؤٹ رائٹ سیل کرنی ہے, یا آپ نے اسٹریٹجک انویسٹر لانا ہے. تو یہ میں ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کہ حکومت کی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وائی دے وانٹ ٹو سیل اٹ. اب آتے ہیں پی آئی اے کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ بہت سی وضاحتیں دیتے ہیں کہ جہاز کم ہونے کی وجہ سے پریشر آ گیا ہے یا حکومت کی انٹرفیئرنس ہے. تو حکومت کی انٹرفیئرنس تو رہے گی ایز لانگ ایز آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, حکومت اس کو چلاتی رہے گی. اب حکومت کے پاس دو آپشنس تھیں, آیا آپ اس کو مینجمنٹ بائی آؤٹ کر دیں, کسی پروفیشنل کو دے دیں, لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ اثر رکھنے والا خیال تھا وہ یہ تھا کہ اس کے باوجود حکومت اپنی سیاسی مداخلت کرتی رہے گی. تو ہم
جب تک ادارے جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں رہیں گے, مداخلت رہے گی, تو منافع بخش ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے کیونکہ ریونیو پاکستان کے پاس اس وقت جس طرح کا ہے اور 600 ارب روپے تقریباً بنا رہے ہیں یہ ادارے, تو ان کی نجکاری کی بات کیوں ہو رہی ہے پھر؟
جی بڑا کلیئر ہے, حکومت کو ڈالر چاہیے اور حکومت ایسٹ کی اونرشپ ٹرانسفر کر رہی ہے, کیونکہ وہ اگر آپ لاس میکنگ بیچیں گے اس کے اندر تو کیش ان فلو آنا بہت کم ہوگا. اگر آپ کچھ پروفیٹیبل کے شیئر پلیس کریں گے یا بیچیں گے تو وہاں سے ہی کچھ کیش ان فلو آئے گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ادارے نہیں چلانے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے گلوبلی جو اور پاکستان کا تجربہ ہے وہ مکسڈ ہے, اس لیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے ایکسپرٹس کو آؤٹ سورس کر کے کہ کیا بہتر چیز ہے. آپ نے کسی کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے, مرج کرنا ہے, جیسے چین نے کیا ہے, انہوں نے مینجمنٹ انڈیپینڈنٹ کر دی, تو وہ پاکستان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. جہاں
تو ایک چیز ہارون کوئکلی, میرے پاس کوئی 40 سیکنڈ ہیں, اگر طویل بنیادوں پہ ملکی معیشت پہ آپ سمجھتے ہیں نجکاری ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟
جی کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو, گورنمنٹ کے اوپر فرق پڑے گا. دیکھیے دو فرق پڑیں گے, ایک تو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ لاسز کو پے آف پہ نہیں جائے گا, اینڈ آئی ہوپ کہ حکومت اس پیسے کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگا پائے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جب اس کے اندر جس کی اپنی کیپیبلٹی اسٹیٹ چلانے کی نہیں ہے ان کو ان اداروں سے نکل جانا چاہیے. تو میرے حساب سے لانگ ٹرم میں ایک ہول ہے جس کو بلاک کرنے کی ضرورت ہے.
بیسیکلی جو لیکیجز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس سے. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا پروگرام. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د اړتیا ولټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. برنامه این ساعت روایت امروز. گزارش تازه سازمان حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که حدود 30% کودکان افغان با سطوح مختلف بحران گرسنگی مواجه‌اند. شماری از جریان‌های اعتراضی زنان در داخل و خارج از افغانستان به دلیل دعوت طالبان به سومین نشست دوحه سوی سازمان ملل متحد کمپاین تحریم این نشست را راه اندازی کردند.
با تقدیم سلام شنونده ها و بینندگان محترم رادیو آشنا، صدای امریکا رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز. شنونده ها و بیننده های محترم، در برنامه امروز ما روی دو موضوع با مهمانایی که در برنامه دعوت کردیم با اونو صحبت میکنیم، اما نخست از این که به برنامه بپردازیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن مشروع خبرهای این ساعت. شماری از جریان‌های اعتراضی زنان در داخل و خارج از افغانستان به دلیل دعوت طالبان به سومین نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد کمپاین تحریم این نشست را راه اندازی کردند. جریان‌های اعتراضی زنان گفتند که به شدت مخالف مذاکره با حاکمان هستند که به گفته آنان به اپارتاید جنسیتی باور دارند و برای ترویج آن بسترهای گوناگونی را در افغانستان فراهم می‌کنند. سازمان ملل متحد گفته است که 30 نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 جون و 1 جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا کنون در مورد حضور یا عدم اشتراک نماینده خود در نشست دوحه چیزی نگفته است. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که امسال 6.5 میلیون کودک افغان یا از هر 10 کودک حدود 3 تن آن با سطوح مختلف بحران گرسنگی مواجه خواهد شد. همچنان بر بنیاد گزارش این نداره، از آغاز سال تیم‌ها و کلینیک‌های صحی اداره حفاظت از کودکان در افغانستان بیش از 7000 کودک مبتلا به سوء تغذیه را درمان کرده است. در همین حال برنامه جهانی غذا به مناسبت 28 می روز جهانی تغذیه گفته است که در افغانستان 3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه می‌باشد. در آستانه برگزاری جام جهانی مسابقات 20 اوور کرکت، شماری از بازیکنان تیم‌های ملی کرکت افغانستان که برای انجام مسابقات به آمریکا آمده بودند دوباره به افغانستان بر نگشتند. این بازیکنان ادعا دارند که مداخله‌های سیاسی، برخوردهای سلیقه‌ای و نبود امکانات کافی سبب شده است که آنان به فکر فرار از کشور شوند. شنونده های محترم، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه شنیدید که سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children گفته است که امسال 6.5 میلیون کودک افغان یا از هر 10 کودک 3 تن آن با سطوح مختلف گرسنگی مواجه می باشند و جریان های خب این موضوع برنامه است که در بخش اول برنامه با مهمان صحبت می کنیم، اما نخست از اینکه با مهمان برنامه که آقای قادری می باشه صحبت کنیم، شما را دعوت می کنیم به دیدن و شنیدن یک گزارشی که در این مورد ترتیب یافته است.
Save the Children یا اداره حفاظت از کودکان در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که به طور تخمینی حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. بر اساس این گزارش Save the Children از آغاز امسال بدین سو بیش از 7000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در کلینیک های صحی درمان شدند. ارشاد ملک رئیس اداره حفاظت از کودکان در افغانستان میگوید که 16% بودجه کمک های بشری امسال برای افغانستان تا کنون تامین شده است، اما تقریبا نیم نفوذ افغانستان به کمک نیاز دارد. و افزوده است که جامعه جهانی باید از خانواده ها برای رسیدگی به کودکان با سوء تغذیه حمایت کند. در گزارش آمده است که این آمار نشانه نیاز شدید به حمایت مستمر از خانواده هاست، زیرا آنها شوک های پی در پی را تجربه می کنند و کودکان از 3 سال بدین سو به دلیل خشکسالی، رقم بالای بیکاری و برگشت کمتر از 1.5 میلیون افغان از پاکستان و ایران متاثر شدند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا به مناسبت 28 روز جهانی تغذیه گفته است که در افغانستان 3 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه هستند، اما این اداره ملل متحد فقط می تواند به 1.3 میلیون کودک رسیدگی کند. برنامه جهانی غذا با نشر پیام در شبکه ایکس گفته است که پس از کاهش کمک ها در سال گذشته شاهد افزایش پذیرش کودکان در کلینیک ها با سوی تغذیه بودند. هاسیو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید حداقل 1/3 نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو بوده که شامل 3 میلیون کودک و 1 میلیون زنان باردار و شیرده می شود.
به این معنا که آنان نیاز به مسئولیت غذایی، مواد غذایی و کمک برای تغذیه دارند. WFP برای جلوگیری از افزایش رقم سوء تغذیه کمک های مواد غذایی فراهم می کند و نیز در بخش تداوی اطفال مبتلا به سوء تغذیه کمک فراهم می کند و البته که تداوی آخرین گزینه است، اما متاسفانه شاهد افزایش مراجعه کودکان با سوء تغذیه ها در مراکز خود هستیم.
با گفته این اداره ملل متحد به دلیل کمبود بودجه و بحران مالی در بخش کمک‌های بشری بیشترین آسیب متوجه کودکان می شود. سارا شهید دکتر داخله و اطفال می گوید که سوء تغذیه برای کودکان از نظر صحی و رشد آنها زیانبار است و باید با آنها توجه صورت گیرد.
یک طفل در زمان که کودک هست و بدنش در حال رشد است نیاز به 5 منبع اساسی و مهم داره که از جمله پروتئین ها، ویتامین ها، شحمیات، لبنیات. اینی موارد هست که در رژیم غذایی یک طفل یا یک کودک باید وجود داشته باشد تا بتانه که این درست رشد کنه و به سوی تغذیه دچار نشه. ولی بدبختانه کشورهایی که پایین‌تر از خط فقر قرار دارن و اینا غذای مناسب به خاطر تغذیه ندارن، از جمله اطفالشان دچار به سوی تغذیه میشه.
اداره حفاظت از کودکان گفته است که ارقام جدید سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی پیش بینی میکند که 28% نفوذ افغانستان یا کمتر از 12.5 میلیون نفر تا قبل از اکتبر امسال با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه خواهند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بله، شنونده های محترم، گزارش بود در مورد وضعیت کودکان در افغانستان و گزارش تازه سیف د چلدرن. خب روی این موضوع صحبت میکنیم با آقای کفایت الله قادری، رئیس مؤسسه اچ بی تی در افغانستان. آقای قادری، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر شما که با مردم به ویژه با کودکان سر کار دارین، تا چی حد یا واکنش شما در مورد گزارش سیف د چلدرن یا سازمان حفاظت از کودکان چی است؟ چقدر درست و موثق می باشه این گزارش؟
سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون. ببین، به شکل واضح تقریبا گزارش باید شده، اما ما میایم روی چند موارد ما میخوایم بحث بیاریم. یکی دلیل سوء تغذیه اطفال در چی است؟ چرا اطفال سوء تغذیه هستند و چی موارد باعث سوء تغذیه اطفال شده است؟ خب، یک مسئله بسیار واضحی است که چون دو سال جنگ اخیر یک مسئله بسیار بزرگی با وجود آمدن سوء تغذیه اطفال.
بله.
بحث گرسنگی و بحث فقر اقتصادی در افغانستان است. مشکل بسیار بالایی است که بعد از فامیلا متاسفانه باعث ازی میشند که اطفالشان دچار سوء تغذیه شد. بحث سوم، بحث ازی است که بعضی از مردمان خواستن در قریه که زندگی میکنند به خاطر عدم آگاهی کافی از برخورد با اطفال و برخورد با مادران که در حالت مریض می باشند، برخورد که باید با او برخورد داشته باشند متاسفانه چی میگن برای شعبی اردنسی تروس از این موارد. در کل مسائل را که سیف د چلدرن بیان کرده ما میتونیم روی این ارقام بگویم، ما نید تایید کرده میتونیم نید رد کرده میتونیم. نظر به جستجوی اکثریت مؤسسات که در افغانستان فعالیت میکنه، اکثریت اطفال افغانستان حداقل که سیف د چلدرن فکر کنم از 10 تا 3 طفل گفته.
بله.
ما میتونیم بپذیریم که بعضی از اطفال افغانستان متاسفانه دچار هستن، اما اکثریت اطفال افغانستان رو نمیتونیم بگویم که دوچار سوی تغذیه هستم. خب اگر ما بیشتر نظر به ارقام بریم به نتیجه که ما باید چی پلان بر امی اطفالی که به سوی تغذیه مبتلا هستن و یا اطفالی که دچار این رقم امراض هستن و فامیل هایی که متاسفانه به این امراض رو برو شدن. ما بریم بر راهکار همین مشکل که فعلا برخوردیم، راهکار از این مشکل چی است؟ ما باید سر از این بحث کنیم، از جمله سیو دی چلدرن و بعضی از مؤسسات دیگه که وارچلد یوکی است و همچنان بعضی از مؤسسات که در بخش اطفال کار میکنه، در بخش اینترنشنال و بخش لوکال که در افغانستان فعالیت میکنه. یک پلان منظم با باید برای اطفال افغانستان خواستن، برای کودکانی که تولد میشن، کودکانی که بر توی تغذیه مبتلا میباشن، ما باید یک پلان منظم برش داشته باشیم. اکثریت پروژه هایی که فعلا در بخش های از افغانستان انجام میشه و عبارت نیوتریشن است که تغذیه است، اما ما بیاییم که اگر مشکل باید از ابتدا باید چیگونه منحل کنیم، چیگونه از بین ببریم که اطفال افغانستان حداقل همی ارقام پایان بیاریم فیلان که سرده چلیرن بیان کرده. ما دو مسئله رو میخوایم در اینجا بیان کنیم. آغاز مهمترین مسئله ای است که ما باید آگاهی عامه را در اکثریت ولایات افغانستان و قریجات افغانستان بالا ببریم. به چی معنی؟ ما قبلا هم ذکر کردم که اکثریت مردم افغانستان این مشکلی که به وجود میاد او به خاطر عدم آگاهیشان از این مسئله است. پس اکثریت مؤسسات افغانستان چی لوکال باشه چی اینترنشنال باشه، امانند HPTO بین ویرنس کنن، بین در بعضی مناطق افغانستان آگاهی عامه انجام بدن تا مردم افغانستان بفهمن و امو خواست مادران بفهمن که چگونه اطفال که بزرگ میشن امرایشان برخورد داشته باشن تا دوباره بعد توی تغذی مبتلا نشن. بحث دوم اینجا بحث گرسنگی و فقر است. اینا به خود هم چیزی نداره تا مادر از او تغذیه کنه و دوباره به طفل خود بده تا طفلشان به سوی تغذیه مبتلا نشد.
بله.
در کل مؤسسات افغانستان این جوها باید ریاضی کار کنه که چیگونه مواد تغذیه یا نیوتریشن برای فامیلا تقریبا که با این مشکل روبرو هستن، با فقر روبرو هستن، برایشان مهیا بسازه. ما یک راهکار بسیار واضحی است در این مسئله که بنیادی باید صورت بگیره. کار بنیادی به این
معنا، خب آقای قادری سوال هم اینجا پیدا میشه که کار بنیادی چگونه در شرایطی که فعلا در افغانستان دیده میشه، گزارش میشه، شما چگونه میتونین که از این مشکل، از بیرون رفت، راههای بیرون رفت این مشکل شما میگین چگونه میشه؟ شرایط افغانستان شما در داخل افغانستان هستین میبینین هر روز؟
ببینین هر مشکل که از رای حل بنیادی داره، این مشکل رای حل بنیادی سه مورد ما دیتر میکنم. مورد اول، زمانی که میبینیم فقر است، ما باید یک کار بنیادی، اگر پدر طفل باشه یا هم مسرپرست با خانواده باشه، ما باید میتونیم با یک کار و همینه کار بنیادی که مرز رو ایجاد بکنیم میتونم زندگیشان رو با بهبود شود. در صورتی که سرپرست فامیل وجود نداشته باشه، میتونیم با یکی از اعضای فامیلشان که هیچ مثلا بیرون کار کردن نمیتونن، میتونیم با اهدای ماشین خیاطی و یا هم موارد دیگه که با فامیلایشان کمک کنیم تا حداقل زندگیشون بهبود پیدا کنن. ببینید مسئله عمومی چی است که سوی تغذیه میشه؟ مسئله فقر است. اکثر مناطق افغانستان ما باید در آغاز یک کار بنیادی انجام بدیم که فقر از بین بره.
بله آقای قادری، نسبت به
مکای نقدی و مواد فراکی توسعه اتکا داشته باشیم، فکر کنم امی مواد بنیادی که ما
میخواییم باست
از بین بردن
نمیتونیم. درست است. خب بحران اقتصادی در افغانستان گزارش میشه که وخیم است. شما چی فکر میکنین نقش حکومت طالبان را در ظرف بیشتر از دو سال، نزدیک به سه سال، چگونه بررسی میکنین؟ اونا چقدر تانستن که در رفع این مشکل نقش داشته باشن و چی کارهای را اونا و به گفته شما چی کارهای بنیادی را اونا در این ظرف نزدیک به سه سال انجام دادن بر رفع این مشکل؟
تجربه که من به عنوان مسئول یکی از مؤسسات در افغانستان دارم، زمانی که بس توزیع و بس کمک به اطفال افغانستان فرق میکنه، چی بخش اطفال باشه چی بخش امرجنسی مانند سیلاب و زلزله باشه، در اونجا بس کلابریشن مطرح میشه. کلابریشن ما با حکومت انجام میشه. اکثریت مؤسسات افغانستان در بخش نیوتریشن هم زمینه کلی توسط حکومت مهیا میشه برای مؤسسات افغانستان و حکومت هم رایشان را مهنگی بیکنه تا با مؤسسات راه را فراهم میکنه و پیش میره. در کل این همکاری ها تا حد زیاد موجود است، اما ما میخواییم بیشتر و شکل باشه تا ما بتانیم در هر ساحه که مشکل سوی تغذیه اطفال و مشکل نیوتریشن فامیل ها موجود باشه ما بتونیم او را با کلیبریشن حکومت پیگیری کنیم.
چقدر شما می همکاری حکومت طالبان چگونه میبینین آقای قادری با مؤسسه شما که یک مؤسسه غیر انتفاعی است HPT، شما همی به گفته خودتان همکاری یا کلیبریشن حکومت طالبان چگونه میبینین؟ اونا چقدر با شما همکار هستن؟ همکاری دارن یا خیر؟
زمان که ما بازم تذکر میتونم زمانی که فعالیت ما انجام میشه در اگاهات امرجنسی یا وقت آپریشن در فیلد میه، ما باید با حکومت کلیبریشن داشته باشم. بدون کلیبریشن با حکومت هیچ امکان نداره. حکومت هم زمانی که پروژه را چک میکنم، اگر بخش اسسمنت باشه، اگر بخش توزیع باشه، اگر بخش که ما مثلا دیستریبیوشن در بخش نیوتریشن میکنیم یا مواد فامیل ها را شناسایی کردیم، در این زمینه کلا حکومت با تمام مستاد چی اچ بی تی او باشه و چی مستاد دیگه از کلیبریشن میکنه. بدون کلیبریشن حکومت امکان نداره. در بحث کمک که با از طرف حکومت میخوایم، او باید بیشتر باشه و شکل بیشتر باشه تا ما بتونیم در هر بخش افغانستان براحتی ما بتونیم امروی حکومت در اونجا کلیبریشن داشته باشیم و میزمینی راهکار و زمینی هماهنگی بیشتر باشه تا خانواده هایی که آسیب پذیر است ما به او رسیدگی بتونیم. در بحث که فعلا کلیبریشن و حکومت است، ما کدام مشکل ده از شخص مخورم به عنوان مسئول HBT در افغانستان ندیدیم و اکثرت مستاده که ما امروشان داریم این مشکل هم نخود. اما میخوایم که امنی هماهنگی بیشتر باشه، هر قدر که و مردم افغانستان خواستن با کودکان افغانستان رسیدگی بتانیم، اما قدر هماهنگی حکومت هم برای ما مهم است و باید هماهنگی ها بیشتر.
بله. آقای قادری، شما از آگاهی دهی مردم یاد آور شدین که باید در این راستا بر مردم، بر فامیلا آگاهی دهی داده شود. چگونه میبینین امی برنامه را بر تبلیغ همچو برنامه ها برای رفع برای آگاهی دهی مردم، شما چگونه میبینین برنامه را در داخل افغانستان؟ شما بیشتر با مردم صحبت میکنین، با مردم کار
دارین؟ یک مسئله که شما یادآور شدین، بخش یادآوری ببینید، اکثریت لوکال اینجاها و لوکال اینجاها که هست و مربوط امو فاوند انترنشنال اینجاها هست، سیف دی چیلدرن امروز یک ارقام در 24 ساعت گذاشته یک ارقام را منتشر کرده،
6.5 میلیون.
بله. بخش اویرنس بسیار هر مستمی داره، بخش اویرنس انجام بده به شکلی که برای شما موارد فاند که ضرورت است و این موارد از طرف دونر برش داده شود. اگر ما میم ارقام را میگیم، ما بازم یک اشاره میکنم به اینترنت مستات اینترنشنال، زمانی که ما به ارقام میگیم ما باید برای از اون یک راه حل هم داشته باشیم، چی در بخش آگاهی دهی باشه، چی در بخش دیستریبیوشن باشه. و این معنا که زمانی که ارقام گفته میشه ما باید بعد از یک عمل باید که کاملا داشته باشیم که به حل از این مشکل با چی کرده میتونیم. ما با موسسات داخلی که در افغانستان هست این مسئله چی پارتنرشیپ کرده میتونیم تا این مشکل را برطرف کنیم. ببینید، از یک طرف ارقام اعلان باید شو، از دیگر طرف ما باید همو طرز العمل برش باید به وجود آمده باشه که با چی راهکار میتونیم این مشکل از بین ببریم. زمانی که بخش که هماهنگی کلی و کلیبریشن کلی با اینترنشنال مستات میشه، باز بخش اویرنس بسیار ساده است. تمام مستات افغانستان به شمول ایج ویدیو میتونه در هر نقطه افغانستان در 34 ولایت افغانستان انجام و آگاهی دهی مردم برسانه تا از اون موارد که مشکلاتی که بعدن روی فامیلایشون خدای نکرده میه از اون جلوگیری شد.
خب آقای قادری، شما از مؤسسه HPT بگوین که فعالیت هایتان در کجا رسیده. شما ما شاهد هستیم، در گزارش ها هم دیدیم که در بخش زلزله زده ها در هرات شما بسیار فعال بودین. حالا مصرفیتتان چی است و در بخش کودک ها چی فعالیت ها دارین شما؟
ببینین HBTO الحمدلله در هر بخش که مربوط خودشان میشه، یک بخش امرجنسی است و بخش عمومی اساسی و بخش اطفال است.
بله.
الحمدلله ما تا فعلا بعض تا 13 شاگرد مختلف داریم که اینها درس میخوانن با حمایت کلی HBTO و همچنان ما با فامیلای از یا تقریبا زمانی که این اطفال ما از خیابان ها جمع کردیم، این اکثریت اطفال بود که در خیابان ها کار میکردن، ما ایار از خیابان ها جمع کردیم، شامل مکاتب کردیم و با فامیل هایشان ما مدد ماش و یا جدا از مدد ماش، زمانی که مثلا مادرشان یا اینها یتیم هستن و مادرشان ماشین خیاطی و یا هر کس به دیگری که اینها میتونن انجام بدن، اما زندگی روزمره خود را بهشون اهدا کردیم. این یکی از وظایف بسیار عمومی ماست که خوشبختانه تا هنوز ما 100 ماشین خیاطی برای ما تحت حمایت خود قرار نشون اهدا کردیم. فیلم تیم ما در ولایت بغلان است، انشالله تا روزهای بعدی تیم ما به ولایت هم میره. کلن حمایت که در حالت امرجنسی رخ میده، اشبیتی یک فاوند خاص برای از اون داره تا بتانه خود را برای ساحات عمومی بسنه. الحمدلله ما تا ها بستی بغلان مرکزی کردیم، 5 تیم در اونجا کار میکنه تا بتانه دیگر داشته. یک موسسه ای است که در حالت بدون نیاز به اینکه ما تقریبا در وقتی که حالت امرجنسی اتفاق میفته ما منتظر دونیشن و یا منتظر پاوند از طرف اینجورها اینترنشنال باشه، ما مفاجات خاص خود را برای از او ایجاد کردیم، داریم برش در هر حالت و در هر زمان اشبیتی آماده عملیات و آماده آپریشن خود در هر حالت.
و در بخش کودکان آقای قادری چی کارا دارین؟ فعالیتاتان کمی صداتان شکسته میاید؟ ببخشن کمی صداتان شکسته میاید، لیکن بازم اگر در بخش کودکا مخصوصا شما صحبت کنین که در بخش کودکا چی کارهایی را انجام دادین، خصوصا بعد از سیلاب های اخیر در چند ولایتی که در افغانستان صورت گرفت.
زمانی که ببینید ساحات آسیب شناسی میشه، خاص از سیلاب های بغلان ما برتان مثال میتونم، یا زلزله هرات ما برتان
بله
مثال میتونم. در زلزله که در هرات اتفاق افتید، ما اکثرت اطفال که یتیم مانده بودن ما وارا با تقریبا یک کایندنس کارت برش داریم یا کارت مهربانی برشون اهدا میکنیم، اسامیش جمع میکنیم، دیتایش مشخص میکنیم، شامل دیتابیس خود میکنیم. بعدا روی پالیسی و روی کریتریای خود با آنها در تماس می باشیم. زمانی که مثلا یا مکتب نخوانده بود شامل مکاتبش می کنیم، یا فامیلش ضرورت برای ازی داره که حمایت شه فامیلش حمایت می کنیم، و طفل اگر مکتب نرفته بود شامل مکاتب می شه. و هر بال و هر امو سرگرمی کودکانه که برشان داریم برش از باز ساختیم. خوشبختانه در هرات ما بسیار خوب می فعالیت انجام دادیم، همچنان با مهاجرین که از پاکستان با مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتن، ما در تورخم برشان شخصا خودم حضور داشتم. اکثر اطفال افغانستان که از طرف میان در اینجا مشکل مکاتب و مشکل تعلیمی دارن، ما کوشش ما ای است که وارا شامل مکاتب کنیم و همچنان بتانیم تا آنها از درس مستفید شوند و از هم آینده خود با درس مستفید بسازند. بس بغلان که است، بس بغلان فعلا زود است، چون سیلاب ها تقریبا بیش از 20 روز یا 10 روز پیش اتفاق افتیده. ما روی از این طرز العمل کار میکنیم، هر طفلی که یتیم است، هر طفلی که به مکتب نمیره از خاطر مشکلات اقتصادی، ما برای از ما کایندنس کارت میتیم و توسط کایندنس کارت و شناسایی میشن. بعدا این کایندنس کارت باعث از این میشه که ما او را مورد حمایت قرار بدیم، شامل مکاتب و یا اگر فامیلی ضرورت باشه در هر حالت او را حمایت
میکنه. بر علاوه آقای قادری، شما نکته بسیار مهم یادآور شد، مشکلات زیادی که برای اونا از مثلا از پاکستان ایران به افغانستان عادت میکنن یا برمیگردن، مشکلات بیشترشان نبود سرپناه، نبود جایی است که به مکتب برن. آیا طور برنامه شما برای دختر خانم ها هم دارین که اونا کسایی که بالاتر از صنف ششم میاین در افغانستان، مخصوصا در بخش تعلیم، اونا برنامه خاص دارن یا خیلی مثال کورس براتان میگم؟
بعضی مسائل است، بعضی مسائل به خاطر است که اون که اجازه رسمی از طرف حکومت فعلی داده نشه، ما نمیتونیم برای دخترانی که بالاتر از 6 بعضی موارد اهدا کنیم. اما ما با اهدای کتاب و اهدای که آنها بتانند در خانه درس بخوانند و درسای خود مرور کنند، ما اهدای کتاب برای از آنها داشتیم و اکثر دختران که ما تقریبا ما را حمایت میکنیم فعلا از صنف اول بالات، ما میتونیم با اهدای کتاب همراه از آنها پیش بریم. جدا از او بعضی از مکاتب است و بعضی از مدرسه هایی است که از مثلا به عنوان دارالعلوم از صنف اول الی ده فعالیت میکنند که اکثر شاگردان.
بله بله آقای قادری، آواز مرا میشنوین؟ بله
بله.
جهان سپاس از اینکه آقای قادری در برنامه آمدین، بر ما وقت دادین و معلومات همراه ما شریک ساختین. وقتتان خوش.
خیلی ممنون. خیر باشه.
تشکر، زنده باشه. خب بیننده ها و شنونده های محترم، طوری که در آغاز برنامه گفتیم که خانمایی هستند، زنان معترضی هستند که اونا علیه دعوت طالبان در 30 نشست دهه اونا اعتراض کردند، دست به اعتراضات زدند. خب ما مهمانی را داشتیم که روی این صحبت کنن، لیکن نظر به مشکلات که اونا داشتن یا نظر به مشکلات تکنیکی که رخ دادن اونا به برنامه آمدن نتونستن. اما ما یک گزارش روی تاریخچه اعتراضات زنان در منطقه داریم که گزارش به توجه شما میرسانیم.
دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا. شماری از پژوهشگران امریکایی، افغان و ایرانی در نشست در این دانشگاه 120 سال تاریخ مبارزات سیاسی و مقاومت زنان در ایران و افغانستان را مورد بحث قرار دادند. 120 ساله که بیشتر مقاطع آن برای زنان در دو کشور چندان خوشایند و بدون چالش نبودند. پژوهشگران در این نشست نتایج تحقیقات را منتشر کردند که تاریخ این مبارزات سیاسی را منعکس کرده بود. حلیمه کاظم، کارشناس تاریخ شفاهی در دانشگاه استنفورد، میگوید بیشتر زنانی که در 120 سال گذشته در مبارزات زنان سهم داشتند، چهره هایی بودند که برای مردم افغانستان بیشتر شناخته شدن نبودند و اکنون نیاز است این چهره ها به هدف الهام بخشیدن به زنان افغانستان یک بار دیگر معرفی شوند.
اول خواه اکثریت افغانا معلومات زیاد سر تاریخ افغانستان ندارن و مخصوصا تاریخ زنا در سیاست افغانستان. کسایی که به ما بسیار مهم است کمتر شناخته شده، مثلا بی بی حلیمه، یکی از خانمای عبدالرحمن خان که بود، اولیا عزرت، یکی از خانمای حبیب الله خان که بود، یکی از که نامایشان میشناسن اما از زندگیشان چیز معلومات ندارن. ما بسیار با مشکل پیدا کردیم در آرشیوهای مختلف، در کتابای مختلف، از مصاحبه‌ای که داشتیم از زندگی از این خانم‌ها.
به باور برخی اشتراک کنندگان، معرفی چهره های تأثیرگذار در تاریخ مبارزات سیاسی زنان در افغانستان می تواند برای جنبش های آزادی زنان کمک کند تا انگیزه بگیرند و روش هایی را برای تأمین حقوق زنان در افغانستان جستجو کنند.
امروز نتیجه تحقیقات و بحث های آکادمیکی در رابطه با مقاومت زنان در افغانستان و ایران البته در طول 120 سال گذشته به اشتراک گذاشته شد که این نتیجه تحقیقات و صحبت های آکادمیک بیشتر توسط
شنونده های محترمی بود. برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري